ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه دهم فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 29 مارس سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایران امروز در بیانیه‌ای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید 19 به یک فاجعه ملی دانستند. در این بیانیه که به امضای 100 فعال سیاسی و مدنی رسیده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در تشدید این روند با اقدام‌های چون پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه دشمن سهیم دانسته شده است. حمید احمدی، عبدالعلی بازرگان، بهروز بیات، بهروز خلیق، مهرداد درویشپور، رضا علیجانی، مهران مصطفوی و محسن یلفانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. برخی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران تایید کردند که ویروس کرونا از اوایل بهمن در ایران شیوع پیدا کرده بود. پیشتر جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کرده بود. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که تحریم‌های واشنگتن علیه ایران کاهش نخواهد یافت و واشنگتن تصمیمی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای مختلف ندارد. این مقام آمریکایی در گفتگو با پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش‌های منتشر شده درباره آمادگی این کشور برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود ایران را گمراه کننده و اقدام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران دانست. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، چهارشنبه گذشته گفته بود که بخشی از منابع مسدود ایران در برخی از کشورها و بانک‌ها با تلاش وزیر خارجه و بانک مرکزی ایران آزاد خواهند شد. او گفته بود در صورت آزادسازی این منابع مالی، آنها صرف تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و ورود تدریجی آنها به ایران خواهند شد. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران همواره به منابع کافی برای تأمین نیازهای بشردوستانه در راستای منافع مردم ایران دسترسی داشته است. مدیر روابط عمومی قوه قضاییه ایران امروز از احتمال تمدید مرخصی زندانیانی خبر داد که در روزهای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا آزاد شده بودند. علی نادری در صفحه توییتر خود نوشت که شرایط تمدید مرخصی 100 هزار زندانی و اعطای مرخصی به سایر زندانیان بر اساس دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه اعلام خواهد شد. در پی شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران شمار زیادی از زندانیان مرخصی گرفتند. رئیس سازمان زندان‌ها شمار این زندانیان را حدود 93 هزار تن اعلام کرده بود. به گفته این نهاد به این زندانیان تا 15 فروردین مرخصی داده شده است. در میان بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی و فعالان محیط زیستی مشمول این مرخصی نشدند. این اقدام گزینشی قوه قضاییه با اعتراض مجامع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیامی توییتری تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را جنایت جنگی توصیف کرد و از جهان خواست در این زمینه با واشنگتن همکاری نکند. اظهارات محمد جواد ظریف ساعتی پس از توییت مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا منتشر می‌شود که در آن تهران را متهم به تلاش برای لغو تحریم‌ها به منظور تأمین پول نقل برای رهبران جمهوری اسلامی کرده است. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی چند بار خواستار لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران شدند. در واکنش مقام‌های ایالات متحده می‌گویند دارو، غذا و تجهیزات پزشکی جزو تحریم‌های ایران نیست. حدود دو هفته پیش ایالات متحده برای مهار ویروس کرونا به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک داد که تهران به آن جواب رد داد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. موضوع کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر تولید نفت ایران را بررسی می‌کنیم.
با توجه به اینکه هزینه تولید میانگین در ایران 9 دلار در هر بشکه هستش و شرایط تحریمی که داریم که باعث میشه تمام هزینه های انتقال شامل کرایه نفتکش و بیمه نقطه ایران باشه، عملا قیمت تمام شده صادرات نفت ایران میره بالای 15 دلار در هر بشکه.
و نگاهی داریم به رهگیری و انهدام 2 موشک بالیستیک بر فراز پایتخت عربستان سعودی. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حالا همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام تا از اون درباره آخرین اخبار و آمارای مربوط به شمار مبتلایان به ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس در ایران بشنویم. سلام سپیده، آخرین آماری که در ایران در این زمینه منتشر شده چیه؟
شاهین، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که از ظهر روز 9 تا امروز 10 فروردین 2901 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند و بر همین اساس در مجموع شمار کل بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 به 38309 نفر رسیده و گفت در همین مدت هم 123 نفر جان خودشون را از دست دادن که در مجموع شمار درگذشتگان بر اثر ویروس کرونا به 2640 نفر میرسه. اما جمهوری اسلامی ایران همیشه متهم هست به دستکاری آمار و ارقام و معمولا اعداد ارقامی که ارائه میده در بسیاری موارد قابل اتکانی. الان ایران و بخش کشورها مثل روسیه و چین متهم هستن به اینکه در مورد شمار افراد مبتلا یا درگذشتگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هم آمار درستی منتشر نمی‌کنن، موردی که تأکید شده البته توسط مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، اینه که جمهوری اسلامی حتی افرادی رو که در کار اطلاع رسانی درباره آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان این ویروس هستند رو دستگیر کرده. به هر حال بسته اون چه که رادیو فردا تونسته از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و همینطور منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری بکنه، تا روز 9 فروردین 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران بستری شدن یا تحت نظر قرار گرفتن و همینطور 4298 نفر هم در ایران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادن.
صحبت‌های مقامات در ایران در روز یکشنبه 10 روز فروردین بیشتر حول چه محورهایی بود؟
یک موضوع که روز یکشنبه 10 فروردین مطرح شد همین موضوع آمارها بود. ایرج حریری معاون وزیر بهداشت در نشست خبری ویدیویی توضیحاتی داد و گفت که برخی بیماران پیش از تشخیص ویروس کرونا در ایران فوت کردند و در حقیقت به گفته او شماری ویروس کرونا آلوده شده بودند و تشخیص داده نشده بود. بعد هم اشاره کرد به اینکه در پاییز و زمستان آنفولانزای H1N1 شیوع پیدا کرده که علائم تداخلی داشته با مبتلایان به ویروس کرونا. اما بیشترین موضوعی که روز 10 فروردین همچون 2 روز پیشتر مقامات تاکید داشتن همین طرح فاصله گذاری اجتماعی هست که در واقع از روز 8 داره اجرا میشه، طرحی که بر اساس اون محدودیت‌های تردد برای همه خروجی‌های استان‌ها و رفت و آمدها در نظر گرفتن، از مردم خواستن که رعایت بشه تا پایان طرح فاصله گذاری که همون 20 اعلام شده. استاندار تهران توضیحاتی داد درباره جدیت در اجرای این طرح و گفت جلوی رفت و آمدها گرفته میشه. معاون اجرایی پلیس راهور هم گفتش که پلیس در ورودی‌های جاده‌ها و شهرها داره رفت و آمدها رو کنترل می‌کنه و فقط افراد بومی رو راه میده. اما تصاویر و ویدیوهایی که شاید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که بعضی از مردم هشدارها رو جدی نمیگیرن و به سفرها دارن ادامه میدن. موضوعی که علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران هم اینو تاکید کرد در یک برنامه تلویزیونی، گفت که بررسی‌های میدانی نشون میده که مردم هشدارها رو جدی نمیگیرن، رفت و آمد دارن میکنن. در مورد دانشگاه‌ها و بحث ادامه تعطیلیشون امروز صحبت‌هایی شد و برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و تربیت مدرس اعلام کردن که فعلا امکان برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری وجود نداره. کلاس‌ها به شکل مجازی برگزار خواهد شد، چیزی که البته در چند روز گذشته هم تاکید شده بود در اون. حسن روحانی هم یک صحبت‌هایی در جلسه هیئت دولت کرد، با وجود اینکه حدود 4 هفته پیش اعلام کرده بود که به زودی وضعیت عادی میشه، اعلام کرد که پیک این بیماری پس از پایان تعطیلات مشخص میشه و تاکید کرد که ما باید خودمون رو برای یک زندگی که با این ویروس هست آماده بکنیم تا زمانی که درمان بیماری یا واکسنش تهیه بشه. مورد دیگر هم اگه وقت دارم بگم، در مورد دانشجویان ایرانی که در ایتالیا هستن، سخنگوی وزارت خارجه گفتش که بسیاری از اونها درخواست دادن که به ایران برگردن، موضوعی که فعلا تهران و روم دارن بررسی میکنن. و یک موضوع دیگه هم در مورد برگزاری جلسات مجلس هست که محمد رضا تابش نماینده اردکان گفتش که به نقل از رئیس مجلس اعلام کرد که نخستین جلسه علنی مجلس برای سال جدید در 10 روز آینده قرار هستش که در صحن مجلس و با فاصله گذاری مناسب برگزار بشه.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو به صورت خیلی مشروع در مقابل تمام خبرهای مربوط به در واقع شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. اما آمار جهانی مرگ بر اثر واگیری ویروس کرونا جدید از 33,000 تن گذشته، ضمن اینکه موارد ابتلا به این ویروس واگیر اینک از 700,000 تن گذشته است. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این خبرها رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات اون بپردازیم. بکتاش، وضعیت در عرصه جهانی الان چطوره؟
شاهین، 2/3 تلفات در سطح جهان در اروپا ثبت شدن. اسپانیا یکی از ضربه دیده ترین کشورهای جهان از ناحیه ویروس کرونا، امروز گزارش داد 838 تن دیگر در اون کشور جونشون رو از دست دادن که از بالاترین ارقام تلفات روزانه است تا کنون، و این آمار مرگ در اسپانیا رو به بیش از 6,500 تن رسونده که پس از ایتالیا با بیش از 10,000 مورد مرگ بالاترین آمار تلفات تا کنون در عرصه بین المللی به شمار میره. به گفته وزارت بهداشت اسپانیا، شمار کل مبتلایان از بالغ بر 72,000 تن نزدیک شده به 79,000 تن در همین شبانه روز گذشته. در جهان شاهین کلن تاکنون بیش از 700,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شده که از اون میان بیش از 150,000 تن بهبود یافته یا مرخص شدند. از بالغ بر 500,000 مورد جاری ابتلا به کرونا در سطح جهان، یا دقیق‌تر نزدیک به 520,000 مورد جاری ابتلا، بیش از 493,000 مورد، معادل 95% خفیف گزارش میشن، و بیش از 26,000 مورد هستند که معادل 5% هست که جدی یا بحرانی گزارش میشن. ایتالیا و اسپانیا هر دو خواهان دریافت کمک های بین المللی شدند. ایتالیا با بیش از 750 مورد دیگر مرگ اینک میزان تلفاتش به بیش از 10,700 تن رسیده که هنوز بالاترین آمار مرگ و میر بین کشورهای جهان هست. مقامات ایتالیا امروز گفتند در حالی که تعداد مبتلایان در آن کشور به 100,000 تن نزدیک میشه، تعطیلی و قرنطینه یک ماه رو تمدید میکنند.
آمار مبتلایان در ایالات متحده همونطور که میدونی افزایش پیدا کرده و الان آمریکا با بیشترین شمار مبتلایان از کانونهای شیوع ویروس کرونا گزارش میشه. از تحولات آمریکا برامون بگو لطفاً.
دکتر آنتونی فاسی، شاهین، مدیر مؤسسه مدی آلرژی و بیماری‌های عفونی، امروز در برنامه وضعیت اتحادیه یا به اصطلاح وضعیت ایالات متحده، وضعیت کشور، در شبکه خبری CNN هشدار داده که شیوع کرونا در ایالات متحده میتونه بین 100,000 to 200,000 رو از بین ببره. این کارشناس ارشد امراض عفونی در دولت ایالات متحده پیش بینی وخیمی داشت که میلیون ها تن هم در ایالات متحده ممکنه مبتلا به این ویروس بشن. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال فشار قوی از ناحیه رهبران سیاسی منطقه‌ای علیه قرنطینه شدن ایالت نیویورک تصمیم گرفت. در آمریکا آزمایش‌های ابتلا به ویروس کرونا پس از آغازی آهسته در ابتدا شتاب یافتند و امروز اینک بیش از 133,000 مورد ابتلا در ایالات متحده گزارش میشه که بالاترین میزان موارد تایید شده در دنیاست. بیش از 2,300 تن تاکنون در ایالات متحده جان باختند. دونالد ترامپ شنبه دیروز در توییتی نوشت که به جای قرنطینه به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده یک توصیه نامه قوی مسافرتی برای نیویورک، نیوجرسی و کنکتیکت رو مراکز کنترل و پیشگیری بیماری صادر خواهند کرد. ترامپ بیشتر گفته بود ممکنه ایالت نیویورک رو در شرایط قرنطینه قرار بده که حدود نیمی از کل موارد تایید شده در ایالات متحده رو داره و از قرنطینه شدن بخشای از نیوجرسی و کنکتیکت هم صحبت کرده بود. اما فرماندار نیویورک اندرو کومو و نیز فرماندار نیوجرسی فیل مرفی چنین اقداماتی رو موجب جرقه خوردن وحشت و اضطراب و باعث آسیب بیشتر بازارهای مالی دونستند. ضمن اینکه فرماندار نیویورک اندرو کومو تعطیلی و قرنطینه رو نامعقول و ضد آمریکایی توصیف کرد. وخیم‌تر شدن وضعیت در ایالات متحده شاهین ترامپ رو بر اون داشته تا روز جمعه پریروز طرحی 2 تریلیون دلاری رو همونطور که پیشتر خبرها داشتیم جهت نجات اقتصاد به امضا برسونه و تصویب کنه.
بکتاش زیاد فرصت نداریم ولی من یک سوال دیگه دارم میخوام حتما بپرسم. ببین در چین کانون اصلی شیوع ویروس کرونا میخوایم بدونیم وضعیت چگونه است؟
در چین و در شهر ووهان همونطور که اشاره کردی کانون واگیری ویروس کرونا جدید گزارش حاکی پس از 2 ماه تعطیلی و قرنطینه بازگشت وضعیت به حالت به اصطلاح عادی یا پیش از تعطیل و قرنطینه آغاز شده. باید اشاره کنیم که مقامات جمهوری خلق چین اقدامات سفت و سختی را اعمال کرده بودند ولی همواره کارشناسان نسبت به ادعاهای جمهوری خلق چین با دیده شک و تردید نگاه میکنند، چرا که وسایل ارتباط جمعی اونجا شدیداً سانسور میشه شاهین و همطور که میدونیم دسترسی رسانه‌های خارجی به چین ممنوع شده. مقامات ایالات متحده مدت هاست که در مورد اطلاعاتی که از جمهوری خلق چین میاد از جمله تعداد مواردی که علناً گزارش داده مشکوک بودن، هرچند اونها اکنون گزارش میدن که تازه ترین مواردشون حدود 56 مورد بوده که اون هم از خارج به گفته مقامات جمهوری خلق چین وارد اون کشور.
بله ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما شرکت مشاور انرژی وود مکنزی پیش بینی کرده با قیمت‌های کنونی نفت 10% از نفت تولیدی جهان صرفه اقتصادی ندارد و اگر قیمت‌ها به 15 دلار سقوط کند تقریبا 1/4 تولید از میادین فعال نفتی جهان زیانده خواهد شد. در این میان وضعیت ایران که حتی پیش از به وجود آمدن این موقعیت به دلیل تحریم‌ها وضعیت جالبی نبود به مراتب دشوارتر هم شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا داشتم، ابتدا پرسیدم در شرایط فعلی اصلا فروش نفت ایران به صرفه خواهد بود؟ بهزاد احمدی نیا:
قیمت نفت سنگین ایران که بیشترین بخش سبد صادراتی ایران رو به خودش اختصاص میده الان اومده زیر 15 دلار یعنی 14.9 دلار در هر بشکه. با توجه به اینکه هزینه تولید میانگین در ایران 9 دلار در هر بشکه هستش و شرایط تحریمی که داریم که باعث میشه تمام هزینه های انتقال شامل کرایه نفتکش و بیمه و نقطه ایران باشه، عملا قیمت تمام شده صادرات نفت ایران میره بالای 15 دلار در هر بشکه. از طرف دیگه ایران باز به دلیل شرایط تحریمی و شرایط FATF که براش ایجاد شده هزینه بالایی برای استهلاک داره وقتی بخواد این پول رو منتقل کنه به داخل ایران اگر پولی بگیره، که در مجموع هزینه رو میبره بالای 25 دلار در هر بشکه. و عملا نفتی که در حال حاضر این روزها هر روز تولید میشه دیگه هیچ توجیه صادراتی برای ایران نداره و به نوعی ضرر براش محسوب میشه اگر بخواد با این قیمت‌ها صادر بکنه نفتش رو.
چه مقدار ایران باید بتونه نفت بفروشه تا با این قیمت جدید جهانی اصلا بتونه بر اساس بودجه 99 عمل کرده باشه؟
من اینو به دو شکل به شما جواب میدم. یکی اینکه ببینید بر اساس محاسباتی که آژانس بین‌المللی انرژی انجام داده قیمت سر به سر نفت برای بودجه سال 99 ایران بشکه نزدیک به 88 دلار هست. یعنی باید نفت برسه به بشکه 88 دلار تا ایران بتونه با شرایط صادراتیش بودجهش رو تامین بکنه. اما از اون طرف اگر بخوام جواب بدیم، در بودجه 99 ایران 1 میلیون بشکه در روز به قیمت بشکه 50 دلار فروش نفت در نظر گرفته شده که میشه روزی 50 میلیون دلار. ولی با قیمت امروز که همون حدود 15 دلار در هر بشکه برای نفت ایران هستش، ایران باید بتونه روزی 3.3 میلیون بشکه نفت صادر بکنه تا برسه به اون چیزی که توی بودجه در نظر گرفته بودش، که خب ما اصلا قبل از اینکه تحریم بشه اصلا در بهترین شرایط تولیدیمون هم هیچ وقت 3.3 میلیون بشکه در روز صادر نمیتونستیم بکنیم. یعنی عملا به تأمین بودجه نفتی و در بودجه سال 99 غیر ممکن هست برای ایران.
ضمن اینکه اصلا بودجه 99 فقط 40% نفتی بوده.
بله دقیقاً، بخش غیر نفتی بودجه هم خب بخش زیادیش متکی به پتروشیمی و محصولات پتروپالایشی هستش، از جمله بنزین و دیگر محصولات، که خب اینها هم به تبع افت قیمت نفت قیمتش پایین اومده و همون مشکلات تحریمی هم روش اعمال میشه، در نتیجه اون بخش هم خودش کسر بودجه داره. بخش درآمد مالیاتی بودجه ایران هم با توجه به وضعیتی که کرونا به وجود آورده، رکودی که در جامعه ایجاد شده، اون هم به شدت آسیب دیده. یعنی همون بودجه‌ای که عملاً غیر ممکن بود به دست بیاد برای سال 99، همون هم الان 60-70% با مشکل تأمین روبرو شده. و خب از بسته حمایتی که دولت به اسم حمایت بر از کسب و کارهای کوچک الان ارائه داده میشه، این در نتیجه گیری کرد که دولت روی درآمد از جیب مردم بیشتر حساب کرده و خب الان داره میگه من وام میدم با سود 12% که در 2 سال پس بدن کسب و کارهای کوچک. ولی خب این کسب و کارهای کوچک مثلا کسی که یه میزی اجاره کرده گوشه یه مغازه توی یه پاساژی ماهی 7 میلیون تومان داره اجاره اون میز رو میده، خب چجوری میخواد قسط وام با 12% سود بده؟ که این هم نشون میده که دولت بیشتر دنبال درآمده تا حمایت از کسب و کارهای کوچک در ایران.
خب حالا از طرف دیگه ما میبینیم که الان قیمت بنزین در ایران از قیمت فوب خلیج فارس بالاتر رفته. این در تضاد هستش با مصوبه حذف یارانه‌های انرژی که میگه قیمت بنزین در ایران باید طی دوره‌های مختلف اون هم پلکانی برسه به 90% فوب خلیج فارس.
دقیقاً همینطوره. قیمت عمده فروشی بنزین در خلیج فارس الان رسیده به لیتری 17 سنت که بر اساس نوسان قیمت دلار در سایت‌های ایران میشه گفت 2200 500 تومان در هر لیتر هستش. کاری نداریم به اینکه این منطقیه که ما قیمت رو با قیمت عمده فروشی مقایسه بکنیم یا نه. بر اساس قانون در ایران قیمت بنزین باید میرسه به 90% فوق خلیج فارس، یعنی حد اکثر میتونه قیمت بنزین 2000 تومان باشه. اما دولت ایران دو تا قیمت رو اعمال کرده برای اینکه بتونه این رو پوشش بده، بتونه یه جوری لاپوشونی بکنه. قیمت اعلامی رسمی 1500 تومان اعلام میشه در حالی که قیمت عمده فروش بنزین در ایران 3000 تومان، اون سهمیه‌های ماهانه سهم کمی رو داره در مصرف بنزین ایران و این یک مسئله ایه که حالا دیگه صادرات بنزین رو هم تحت تاثیر قرار داده. یعنی قبلا دولت با کم کردن مصرف داخل میتونه صادر کنه و سود بیشتری به دست بیاره، الان قیمت داخل گرونتر شده و در نتیجه در داخل مصرف شدنش بیشتر برای دولت سوددهی داره، که اون هم با توجه به وضعیت کرونا امروز اعلام شده که نزدیک به 60% تقاضای بنزین در داخل ایران افت کرده و همین دلیل مشکل درآمدی دوباره مجدد برای فروش بنزین در داخل هم ایجاد شده. از این نظر
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. اما رسانه‌های عربستان سعودی از انهدام و رهگیری 2 موشک بالیستیک بر فراز ریاض پایتخت این کشور خبر دادند. به گزارشی در این زمینه از همکارم رضا جمالی توجه فرمایید.
رسانه‌های عربستان از انهدام و رهگیری دو موشک بالستیک بر فراز ریاض پایتخت این کشور در شامگاه شنبه خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه سعودی الاخباری خبر این حمله را تایید کرد. ساکنان شهر ریاض نیز به شبکه خبری العربیه گفتند صدای سه انفجار مهیب را ساعت 11 و 20 دقیقه شب به وقت محلی شنیدند. شبکه العربیه همچنین به نقل از منابع مطلع گزارش داده که یک موشک دیگر بر فراز جازان در جنوب عربستان رهگیری و منهدم شده است. هنوز جزئیات بیشتری از این حملات موشکی منتشر نشده است. پیشتر حوثی‌های یمن مسئولیت حملات موشکی به عربستان را بر عهده گرفتند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در ارزیابی این حملات موشکی به رادیو فردا میگوید:
روز گذشته وارد ششمین سال این جنگ شدیم و اظهارات هر دو طرف در این سالگرد نشون میداد که آنچنان اون مذاکراتی که برای مقدار کاهش تنش پیش رفته با میانجیگری سازمان ملل در تبادل اسرا و مسئله از این دست، خب آنچنان نتیجه به بار نیاورد. در دو طرف تهدید کردن، دیدیم که آقای عبدالملک حوثی در همین سخنرانیش به مناسبت ششمین سال جنگ گفت که عربستانیا باید منتظر عملیات غافلگیرانه ای باشند. ظرف همین 3-4 هفته گذشته ما می‌بینیم که حوثی ها به طرف استانهای دیگه یمن در حال پیشروی و حرکتند. از اون بعد در جبهه خود عربستان اختلافات خب بالا گرفت. می‌دونیم که اماراتی ها یه مقدار عقب نشینی کردن، خود جنبش جنوب، جنبش جدایی خواه جنوب یمن علیه دولت آقای هادی وارد عمل شده. همه اینا رو که می‌ذاریم کنار هم می‌بینیم که بحران یمن برخلاف انتظارهای اولیه که ایجاد شد چند مدت پیش که شاید عربستان بخواد برای دور کردن حوثی ها از ایران وارد مذاکرات مستقیم باشون بشه، امتیازایی بهشون بده، ظاهرا این پیش نرفته و در عین حال ایران هم به نظر میاد همچنان در این کارت و بازی میکنه. همین موشک هایی که امروز زده شده با توجه به اینکه سازمان ملل هم تایید میکنه که برد نسبتاً گسترده 1500 کیلومتری دارن، با 250 کیلومتر سرعت میتونن برن، اینها بدون همکاری ایران خب نمیتونن بسازن. و خب ما میدونیم همین در جریان ترور و کشتن آقای قاسم سلیمانی، اون عبدالرضا شهلایی که مسئول صدا سپاه قدس در مورد کمک به یمن هم بود، همون موقع مورد حمله قرار گرفت که خب اون بسیار کشته نشد. ولی خب از این جهتش میبینیم که بحران همچنان به عنوان یکی از مؤلفه های تنش در روابط ایران، عربستان و آمریکا داره عمل میکنه و هیچ نشانه ای از تنش زدایی دیده نمیشه و عملیات امروز هم ظاهرا خب همین رو تایید میکنه.
حملات موشکی شامگاه شنبه به ریاض جدی‌ترین حمله به عربستان پس از حملات سنگین هوایی و موشکی به تأسیسات نفتی آرامکو در این کشور که شهریور ماه پارسال انجام گرفت محسوب می شود. آمریکا، قدرت‌های اروپایی و عربستان ایران را متهم به این حملات کردند، اما حوثی‌ها مدعی شده بودند که این حملات توسط آنها انجام شده است. اما یک روز پیش از حملات موشکی شامگاه شنبه به ریاض، ائتلاف عربی به رهبری عربستان از انهدام چند فروند هواپیمای بدون سرنشین شبه نظامیان حوثی یمن در نزدیکی شهرهای ابها و خمیس مشیت خبر داده بودند. از سوی دیگر در حالی حملات موشکی به پایتخت عربستان روی داده که به دلیل شیوع بیماری کرونا در ریاض مقررات منع رفت و آمد شبانه برقرار شده است. در یمن جنگ زده نیز هنوز کسی از میزان شیوع این ویروس در آن کشور آمار دقیقی ندارد و این شرایط در حالی است که کورسوی از آغاز گفتگوهای صلح نیز دیده نمی شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
خب واقعیتش اینه که حوثی ها شاید این اقبال یا این شانس ناخواسته رو داشتن که کشور به خاطر محاصره که عربستان کرده ایزوله است و آنچنان در معرض به اصطلاح ورود این کرونا نیستن، هرچند که همین هفته گذشته عربستان خب 6000 تا نیروی کار یمنی رو از این کشور اخراج کرده. اینا خودشون میتونن خب عامل رسول انتقال باشن، ولی ظاهرا این مورد مسئله کرونا آنچنان حدت و شدتی به خصوص در مورد یمن و نداره که نگرانی حوثی ها رو اونچنان برانگیزه که اونها هم به نوبه خودشون بخوان انعطاف نشون بدن و بخوان با عربستان سعودی وارد مذاکراتی بشن. به نظر میاد که این عملیات نظامی که دارن انجام میدن، هرچند که عنوان میشه که ما در برابر حملات هوایی دیروز و امروز عربستان انجام دادیم، ولی از طرفی هم میشه اینجوری تلقیش کرد که همچنان دارن با اهرم نظامی پیش میرن که اگر مذاکراتی هم به صورت واقعی شکل گرفت، اینها با دست پرتری میتونن بشن پای میز مذاکره و از موضع قدرت به عربستان سعودی صحبت کنند.
جنگ داخلی در یمن که هفته گذشته وارد ششمین سال خود شد، تا کنون هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
بله، گزارشی بود از رضا جمالی در مورد حمله به پایتخت عربستان سعودی توسط موشک‌های بالستیک. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.